بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
جلسه گذشته وعده کردیم که این جلسه وارد بحث از اوراق مضاربه میشیم، با توجه به اینکه در مبحث فقه بانک ما فرصت نکردیم موضوع قرارداد مضاربه رو مورد بحث قرار بدیم، اینجا لازمه ابتدا به تفصیل قرارداد مضاربه رو مطرح کنیم، بعد به اوراق سازی بر اساس مضاربه بپردازیم. یکی از قراردادهای قابل استفاده در بانکداری اسلامی و در بازار سرمایه اسلامی عقد مضاربه است. ابتدا آیاتی که مطرح شده در کتب آیات الاحکام درباره مضاربه رو مورد بحث قرار داد. مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز الارکان سه آیه رو برای مضاربه مطرح میکنه. ایشون اول یه تعریفی داره از مضاربه، میگه و هی ان یدفع شخص الى غیره مالا من احد النقدین المسکوکین لیتصرف فی ذلک بالبیع و الشراء الا انه له حصة معینة من ربحه. مضاربه اینه که کسی به دیگری مالی رو بده از درهم یا دینار، احد النقدین المسکوکین، تا اینکه با بیع و شراء این درهم یا دینار رو به کار بگیره، بر این مبنا که برای کسی که این مال رو داده است سهم معینی از ربح باشه. مرادش هم از سهم معین یعنی نسبتی از سود. این مال گفته باید از جنس نقدینه باشد، از جنس پول باشه، منتها پول در زمانی که این اثر نوشته می شده همان پولهای درهم و دینار بوده. بعدها هم من دیدم که فقها روی درهم و دینار تکیه می کنن، خیلی با تأخیر با وجود ریال و دلار و نمیدونم دینار کاغذی و امثال اینا که پدید آمده بود، خیلی با تأخیر فقها ها پذیرفتن که غیر از درهم و دینار میتونه در عقد مضاربه مبنا قرار بگیره. ولی نکته ای که خیلی روشنه، مراد اینه که کسی نمیتونه یک کالای تجاری رو به دیگری بدهد بگوید با این کالاهای تجاری تو مضاربه کن، بلکه باید بهش پول بده. و طلا به صورت غیر مسکوک هم یا نقره به صورت غیر مسکوک هم به عنوان پول مطرح نبوده، از این جهت اون رو هم نمیتونستن مبنا قرار بدن. پذیرفته نبوده که مثلا شمش طلا بدن یا طلای ذوب شده بدن، نقره ذوب شده بدن، بگن که با این نقره ها یا این طلاها شما برید و تجارت کنید. نه، از جنس سکه و پول طلا یا پول نقره، نه از جنس کالا و متاع. چون اگر طلا غیر از مسکوکات باشه متاع به حساب میاد و با متاع نمیتوان عقد مضاربه برقرار کرد. اما آیات مطرح شده و برای مضاربه، اولا آیه 10 سوره جمعه است، و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض لابتغوا من فضل الله. خیلی روشنه که این آیه مؤمنین رو ابتدا دعوت میکنه که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و در البیع، خب نمازتون تموم شد و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله. و مراد از طلب فضل الهی کسب و کاره، دنبال کسب و کار برید، دنبال خرید و فروش برید. و ظاهر آیه این نیست که این آیه در مورد خصوص مضاربه باشه، به عمومش شامل مضاربه هم می شود ولی به صورت خاص اختصاص به مضاربه ندارد. همینطور آیه 100 سوره نساء، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، بله ظاهرا در مورد و اذا ضربتم فی الارض، سوره 100 آیه 100 سوره نساء ظاهرا در مورد قصر نماز باشه. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، نه
خب
یک آیه قبلش
میشه 101
ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ها
ان
یفتنکم الذین کفروا. خیلی خوب، پس آیه در مورد سفر هست، اون هم سفری که منجر به قصر نماز میشه. و به نظرم این آیه روشن است که در مورد مضاربه نیست، یعنی حتی به عموم شامل مضاربه نمیشود، چون اگر کسی البته بنابر رأی فقهایی که قائل به این هستند که من شغل و حروف سفر هم باید نمازش رو تمام بخونه، چون این بحث هست که قصر الصلات مالش من به صورت تمام خوندن نماز مال کسی است که شغل و حروف سفر یا من شغل و حروف سفر رو هم شامل میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشون میگن من شغله و سفر نمازش تمامه، اما اگر کسی شغلش در سفره نه نمازش قصره. ولی عده زیادی از فقها قائل به این هستن که من شغله و سفر هم نمازش تمامه. حالا برای بنابر رأی اونها این آیه در مورد مضاربه نمیتواند باشد، چون کسی که شغلش سفر هست و ما بر رأی اونهایی که میگویند شغلش کسی در سفر هست باز هم باید نماز رو تمام بخونه، پس این آیه شامل حالش نمیشه، بنابراین مضاربه رو نمیگیره. آیه سوم، به آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، سوره مزمل آیه 20. خداوند در این سوره مؤمنین رو سه قسمت میکنه. یه قسمت کسانی هستند که به جهاد میپردازن، یه قسمت کسانی هستند که به تجارت میپردازن، یه قسمت هم گروه سومی که نه این طورن نه اون طور. بعد این آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، نظر به سفر تجاری است، سفر برای تجارت است. ابواب این که سفر برای تجارت است به صورت عموم میتواند شامل مضاربه هم بشود، ولی باز به صورت خاص نظر به مضاربه ندارد. همین آیات رو هم مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان میاره و ابتدا میگوید مضاربه در اصطلاح فقها دفع و احد نقدین الى شخص لیعمل به فتکون له حصه من الربح. بعدم این سایه رو میاره، بعد میگوید که آیه اول و سوم در مورد تجارت در سفره و آیه دوم فقط درباره سفره، زیرا ضرب در عرض به معنی سفره. در آیه اول و سوم هم سخن از ابتغاء فضل الله هست، حکایت از سفر برای تجارت میکنه. این تجارت میتونه با مال خودش باشه یا با مال دیگری باشه. ضمناً معلوم میشه که نمیتوان، اینو من عرض میکنم، نمیتوان برای همه عناوین فقهی به ظاهر کتاب مراجعه کرد و جمله حسبنا کتاب الله سخن باطلی است. و علاوه عقود معاملات تأسیسی نیستن که حتما در موردش آیات شریف قرآن نازل شده باشه، بلکه امضایی هستن. این در مقابل خیلی هاست که تا یه سخنی میگیم میگه آیه در قرآنش کدومه؟ خب نه، خیلی از احکام الهی آیات قرآن ندارن. خدا رحمت کند استاد آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون این تعبیر رو میکردن، میگفتن که قرآن به مثابه قانون اساسی اسلامه و آنچه که نازل شده مجموعه ای از اون چیزی است که برای هدایت بشر لازم بوده. اینطور نیست که کتاب احکام باشد، گرچه نزدیک به 600 آیه از آیات قرآن آیات الاحکامه، نازل به احکام شرعی است، ای بسا بیشتر هم باشه، ولی در این حال 6666 آیه اکثرا آیات الاحکام نیستند، بلکه بخش اعظم آیات در مورد توحید و معاده، خصوصا در مورد قیامت آیات قرآن بیشتره. و این حکایت از اهمیت مسئله قیامت در آموزه‌های دینی می‌کند که انسان باید متوجه جهان دیگر باشد و اگر غفلت کند از جهان دیگر، در این صورت اعتنا و توجه کافی هم به دین و احکام دین نخواهد داشت. و احکام الهی به طور عمده در تبیین پیغمبر آمده. در قرآن خداوند فرمود اقیم الصلاة، نفرمود چند رکعت. پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. و در آیات قرآن سخن از حج آمد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما چگونه، بخشی از آیات حتی چگونگی را هم داره، ولی پیغمبر فرمود خذوا عنی مناسککم، مناسک حج را از عمل من بگیرید. و تبیین پیغمبر است. خدا در دو آیه قرآن حد اقل می فرماید یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب. تعلیم کتاب معنی قرائت کتاب نیست، معنی این که این کتاب نیازمندی به تبیین و تعلیم و توضیح. لتبین للناس ما نزل الیهم، خدا قرآن رو بر تو نازل کرده، آیات قرآن رو بر تو نازل کرده، بر قلبت نازل کرده، لتبین للناس، تو تبیین کنی پس بدون تبیین پیغمبر قرآن به طور جامع قابل فهم نخواهد بود. این تبیین در بیان پیغمبر آمده، در روایات آمده، و روایات در تبیین آیات الا ماشاءالله. نمیدونم این روایت رو دیدید که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید هر شب من با پیغمبر یک جلسه اختصاصی داشتم، اگر این جلسه در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، آن حضرت مجاز به حضور بودند، اما اگر در خانه زوجات حضرت بود، اونها مجاز به حضور نبودند. هر آنچه بر پیغمبر نازل شده بود در طول شبانه روز، در اون جلسه شبانه پیغمبر و امیرالمؤمنین می‌فرمودند، املاء می‌کردند و امیرالمؤمنین می‌نوشتند. و اگر پیغمبر در سفر بود، پس از بازگشت از سفر مجدداً اون چرا که در سفر بر پیغمبر نازل شده بود و امیرالمؤمنین همراهش نبود، در این صورت برای امیرالمؤمنین می‌فرمود، املا می‌کرد و امیرالمؤمنین می‌نوشت. و اگر امیرالمؤمنین در سفر بود، مثل سفر یمن، و پیغمبر همراه نبودند، بعد از برگشتن پیغمبر همه آنچه را که بر او نازل شده بود برای امیرالمؤمنین می‌فرمود و می‌نوشت حضرت. و از این جهت همه آنچه را که رسول الله برش وحی نازل شده، چه آیات قرآن چه غیر آیات قرآن، اینها رو املا کرده است و امیرالمؤمنین نوشته است. و بعد از رحلت پیغمبر که حضرت خانه نشین شد و از مصدر قدرت کنار گذاشته شد، مطرحه و معروفه که عبا به دوش انداخت و نشست و هر آنچه را که نوشته بود بین دفتین جمع کرد، کتاب بزرگی شد. سلیم ابن قیس میگوید که این کتاب رو امیرالمؤمنین بعد از این که تمام شد آورد، ظاهراً اینطور که به ذهنمه عصای پیغمبر هم همراهش بود، و فرمود مسلمان ها، این تمام آن چیزی است که بر پیغمبر شما نازل شده است و من جمع‌آوری کردم و بین دفتین است. اگر امروز از من گرفتید، گرفتید، اگر نگرفتید دیگر آن را نخواهید دید. نقل این است که فعباو ان یقبلو، نپذیرفتن از حضرت، و حضرت برگردون داخل خانه و شد میراث امامت، دست به دست بین اهل بیت گشته و اکنون در دست با کفایت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریفه. این همان کتاب علی است که متعدد نقل کردن از امام باقر خصوصا و از امام صادق، که وقتی سوال کردن از حضرت فرمود وجدنا فی کتاب علی کذا، وجدنا فی کتاب علی کذا، و این از افتخارات شیعه هست که اون چه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باقی مانده تا 250 سال بعد از رحلت پیغمبر در دست ائمه اهل بیت بوده و اونها مستقیم از آن بهره مند بودند و مطرح میکردند دو قرن و نیم. و حالان که دومی منع کرد از ثبت و نقل حدیث و گفت عقوبت میکنم کسی رو که ثبت و نقل حدیث کند، و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز سال 101-102 این منع باقی بود، چند نسل آمد و رفت این ممنوعیت بود، گرچه معاویه رعایت نکرد، خودش کان دیگری را اندازی کرد و جعل حدیث کرد و پول میداد که حدیث بتازن و ساختن و الا ماشاءالله حدیث درست کردن. ولی در نزد اهل بیت اون چرا که از احادیث از طریق امیرالمؤمنین از پیغمبر رسیده محفوظ مانده و این با وسایطی به شیعه رسیده است، این جای افتخار داره و این طور نشد که دستخوش حوادث و وقایع بشه. البته خب اون چه که ائمه هدات مهدیین فرمودند ابتدا در اربع مئه جمع‌آوری شد و متفرق بود، متشدد بود، تا اینکه علمایی مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی و کلینی رضوان الله علیهم اینها رو در مجامع حدیثی جمع‌آوری کردن اونچه باقی مانده بود و اونچه که رفته بود که حالا رفته بود، بعضی‌هاشم بعدها پیدا کردند و جمع‌آوری کردند. من مقصودم از نظر اعتبار حدیث در شیعه و اعتبار حدیث در غیر شیعه هست که چقدر تفاوت میکنه. مرحوم شیخ خور در وسائل جلد 13 از 20 جلدی ها و ظاهرن جلد 18 از این مجلدات جدید باشه 33 روایت زیل 13 باب نقل میکنه در مورد مضاربه. روایاتی که دلالت میکند در عقد مضاربه باید سهمی از سود برای عامل تعیین بشه و در صورتی که سرمایه دچار خسارت یا تلف بشه بر عهده عامل نیست، مگر اینکه برخلاف شرط صاحب مال عمل کنه که در این صورت زامل اصل سرمایه است. اما روایات اینجا وارد بیان احادیث میشیم، دوستان مراجعه کنن به خود وسائل. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن عن علی ابن الحکم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما. خب مفاد حدیث روشنه. سؤال از اینه که کسی مالی رو به دیگری به عنوان مضاربه میده و میگه تو همین شهر داد و ستد کن، مال رو از این شهر بیرون نبر، اون خلاف میکنه، تخلف میکنه، مال رو از شهر خارج میکنه. به مجردی که این اقدام انجام داد ضامن ماله، ولی اگر سود کرد سود تقسیم میشه بین هما. از مجلدات 20 جلدی جلد 13 همه از 30 جلدی ها گمان میکنم 18 هم باشه.
19 صفحه 15.
خب دیگه پیدا کردید چه بهتر. 19 صفحه 15. بسیار. شماره حدیث بریم از اونجا که من یادداشت کردم 240-47. شاید یکی دو تا اینجا پایین و بالا باشه.
248
همین حدیث رو شیخ با اسناد خودش از حسین بن سعید از صفوان از علا نقل کرد. هر دو سند خوبیه. روایت دوم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث بعدیه دقیقاً نظر شمارگان. انه قال فالرجل یعطی المال فیقول له ایت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها مشتر منها قال فان جاوزها و هلک المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما. خب حدیث از در سند با صحیحه، صاحب مال امر میکنه به عامل که فلان سرزمین برو و جای دیگری نرو، از همونجا خرید کن. بعد میفرماید که اگر تجاوز کرد از این شرط و مال نابود شد ضامن است، و اگر متاعی خرید و افت پیدا کرد و وضع فیه خسارت پیدا کرد فهو علیه، بر صاحب ماله، خسارت بر صاحب ماله، و ان ربح فهو بینهما. این رو هم شیخ روایت کرده با سند خودش از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن عیسی، از ابن ابی عمیر، از ابان و یحیی، از ابن ابی المعزا، از الحلبی. بله.
ظهور در این داره که بر عامل هست نه بر چیز، چون ضمایر قبلیش همه به عامل برمیگرده دیگه.
چطور به نظرتون ظهور داره؟
چون اشترا من قبلیش داره این جاوزه ها، یعنی که عامل دیگه.
بله.
و همه که ما فهمت عامل.
بله. 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 درسته، فرمود شما کاملا درست. فرمه شما درست، چون فرض بر اینه که تخلف کرده، فرض بر اینه که تخلف کرده، زمیر بر میگرده با عامل. صحیح. حدیث سوم و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن نعمان ان ابی الصباح الکنانی ان ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یعمل بالمال مضاربتا قال له الربح و لیس علیه من الوضیعت شیء الا ان یخالف عن شیء من ما امر صاحب المال. خب اینم حدیث از نظر سند خوبه. الرجل فی الرجل یعمل بالمال مضاربتن، این ناظر به عامله، یعمل بالمال مضاربتن. قال له الربح، اینم سود میبره، و لیس علیه من الودیعت شیئون، از ودیعه خسارت چیزی بر عهده او نیست مگر مخالفت کنه از اون چی که صاحب مال عمد کرده. پس ببینید اصل مضاربه همین است که صاحب مال خسارت رو به عهده میگیرد، مگر اینکه عامل به دقت مطابق با امر او عمل نکرده. حدیث چهارم، محمد ابن حسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان ابان و یحیی ان ابی المعزا ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح. قال المال الذي يعمل به مضاربتن له من الربح، المال الذي يعمل به مضاربتن له من الربح، این مال که باش مضاربه میشه از سود برخورداره. و لیس علیه من الودیعت شیئون، این علال قاعده ناظر به عامله. آره، المال الذي یعمل بهی مضاربتن لهو من الربح، گرچه اینجا مرجع زمیر ذکر نشده ولی خیلی روشنه که مراد برگشت به عامله. لهو من الربح، عامل سود میبره، ولی لیس علیه من الودیعت شیئون، الا ان یخالف امر صاحب المال. خیلی روشن. اینم حدیث 241 یا 51. حدیث پنجم: به اسناده عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: فالرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا فیخالف ما شرط علیه. برخلاف اون چه که صاحب مال گفته عمل کرده. قال هو ضامن و ربح بینهما، یعنی اگر سودی محقق شد تقسیم میشه، اگرم سودی محقق نشد او ضامن اصل ماله. حدیث ششم: و عنه عن محمد بن الفضیل عن الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المضاربه یعطی الرجل المال یخرج بهی الى الارض و ینها ان یخرج بهی الى ارض غیرها. کسی به دیگری مالی رو داده که ببرد به یک زمینی، الى الارض یعنی مراد یک زمین خاصی، یک شهر خاصی که مراد صاحب مال بوده. و ینها ان یخرج بهی الى ارض غیرها فعصا فخرج به الى ارض اخرى فعطب المال، مال از بین رفت. فقال هو ضامن فان سلم فربح فربح بینهما. پس عامل تخلف کرده، ضامن است. اگر مال سالم بود و سود کرد، در این صورت ربح بینهما، سود بین هر دو تقسیم شد. این رو هم صدوق به اسناد خودش از محمد ابن فضیل از ابی السواح کنانی نقل کرده. حدیث هفتم: و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحدبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل بهی مضاربتن، ظاهرن حرکت داشته، منم همین رو گذاشتم، یعمل و بهی مضاربتن به عامل نظر داره، لهو من الربح و لیس علیه من الودیعت شیئون الا ان یخالف امر صاحب المال فان العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون بهی مضاربتن و یشترد علیهم الا ینزلو بطن وادن ولا یشترو زا کبد رتبه فان خالفت شیئا ما امرتک به فانت ضامن من ضامن المال. خب این روایت مثل روایات قبلی هم تذر سند با سندش صحیحه. میگه مالی که یعمل و بهی مضاربتن، عامل با آن به صورت مضاربه عمل میکنه، لهو من الربح و لیس علیه من الودیعت شیئون الا ان یخالف امر صاحب المال. بعد استناد میکنه عمل عباس عموی پیغمبر که کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون بهی مضاربتن، به دیگران میداد که مضاربه باش کار کنن و شرط میکرد ان لا ینزلو بطن وادن به بیابان نروند، لابد احتمال سرقت داده میشده یا اینکه در اون وادی در بیابان حیواناتی که حمل بار میکنند دچار مشکل بشن. و لا یشترو زاکب دن رتبه، حیوان خریداری نکنه. این اصطلاح زا کبد رتبه، اگر کبد تر داشته باشی این حیوان. فان خالفت شیئا ما امرت کبه، اگر مخالفت کنی فانت ضامن المال. این رو به عنوان اینکه عباس عموی پیغمبر علی قاعده مطابق با رهنمود پیغمبر عمل میکنه، دنباله روایت از سخن خود امام علیه السلام آمده. ظاهرا سخن ما. حدیث هشتم به عنه و عن فضاله عن رفاعه رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی مضارب یقول لصاحبه ان انت ادنته توی پرانتز داره ادیته نسخه بدل او اکلته فانت له ضامن قال فهو ضامن اذا خالف شرطه. روایت باز از نظر سند خوبه، درباره مضاربی که به عامل میگوید اگر تو عدن تهو، ادانه به معنای عملی است که موجب افت مال میشه،
شاید به معنای قرض دادن باشه، مثلا یعنی که بنده قرض دادن میگیم اینو خیلی قرض داده بعد اون طلا خورده و به اصطلاح مالش از اون
میاد، یک چنین کلمه از به اصطلاح قرض دادن یک چنین واژه‌ای به کار میگیرم، قرض بدید. من از ادانه به معنای پس کردن و تحقیر کردن به ذهنمه. بله آزیته هم داره، نسخه بدل داره آزیته. حیوانی باشد که این حیوان رو آزار بده، حیوانی رو مثلا خریداری کرده که با او عمل مثل کار تجارت رو با نسبت به او داشته باشه، بعد آزارش داده. ادنته هم نوعی رفتار است که حکایت از اذیت آزار کنه. او اکلته یا حیوانی باشه که خوردنی باشه بخوری، فانت له ضامن قال فهو ضامن اذا خالف شرطه. این حدیث رو به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی البشا عن رفاعه ابن موسی نحوه هم نقش. حدیث نهم و عنه عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل عن علی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا فذهب فاشترى به غیر الذی امره قال هو ضامن فالربح بینهما علی ما شرط. اینم مردی مالی رو به دیگری داده که نوعی متاع رو خریداری کند، تعیین کرده که چه نوعی متاع خریداری کند به عنوان مضاربه، رفته و چیز دیگری خریداری کرده، تخلف کرد از امر او. قال هو و ضامن و ربح بینهما علی ما شرط. حدیث دهم و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن وهیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الربح بینهما اذا خالف شرطه و عصاه. نیاز به توضیح نداره، نظیر روایات قبلیه، مالی رو مردی به دیگری به عنوان مضاربه داده و نهی کرده به ارض اخرى به سرزمین دیگری ببرد، گفته تو همین شهر معامله کن، تجارت کن. فعصاهو فقالهو ولهو ضامن بر ربحو بینهما اذا خالف شرطهو و عصا.
اگر این شرطو خلافش رو
اما مثل یک مال
دیگری مثلا
ترش
کرده
بود رو چه کرد؟ یک مال دیگری خرید و خلاف شد. بله و سودی از اون محاصر
شد و سود به صاحب مال هم دار.
کسی هر کاری که
بانک
ها میکنن
اون
یک جوری خرج
میکنن،
یعنی حکم رباب بدن میکنن. تصرف در مال غیره، این تصرف در مال غیر بدون اذن او موجب زمانه.
این سودی که برمیگرده با اصل مال که برمیگرده چجور میشه؟
اگر سود کرده حتما حق اون هم هست، سهم اون کسی که تأمین مالی کرده هم در این معامله هست، اگه مضاربه دادن
ولو
تخلف کرده باشه. بله تخلف موجب زمان میشه، چون کسی که تصرف کنه در مال غیر بدون اذن او ضامنه. روایت 12 احمد ابن محمد ابن عیسا فی نوادره عن ابیه قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال مضاربتن فکان یشترت الا یرکبو بحرن ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز له شرطه عليهم. طب این تأیید هم نه تنها کلام امام علیه السلام و نقل امام از نقلی که حکایت از تأیید رفتار میکنه، میگن همین رو به پیغمبر خبرش رو رسوند، این نحوه برخورد با عاملان رو حضرت اجازه فرمودند. 13 محمد ابن علی ابن الحسین صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاع لك متاعا و ربح بینی و بینک. اینجا عامل پیشنهاد میکنه که من میرم برای تو کالایی رو خریداری میکنم، هر چه سود کرد تقسیم میکنیم. قال لا بعث. حدیث 14 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تجر مالا فاشترت نصف الربح فلیس علیه ضمان. الحدیث. خب در سخن امیر المؤمنین بنا به نقل امام باقر علیه السلام، کسی که مالی رو به تجارت میبرد و بر او شرط شده که نصف سود مال تو، فلیس علیه ضمان، زمان در عهده او نیست. به نظرم این روایات خیلی روشنه در این که نمیتوان عامل را ضامن قرار داد در عقد مضاربه. روایات همش یک سیاق داره، یک معنا رو میرسونه. همین روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده به اسناد عن حسین بن سعید عن النضر عن عاصم بن حمید. حدیث 15 و عنه عن فضاله عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک او یسرق اعلی صاحبه زمان فقال لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امیلا. غرامت بر عهده عامل نیست بعد از اینکه او امین دانسته شده. همین رو کلینی هم روایت کرده از حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان. حدیث 16 به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی تاجر اتجر بمال و اشترت نصف الربح فلیس علی المضاربه ضمان. تعهد نزاعی بوده برای حکم بین طرفین نزاع خدمت امیرالمومنین رسیدن، چون تعبیر به قضا داره، قضا علی علیه السلام تاجری با مالی تجارت کرده و نصف سود بر او شرط شده بوده، فرمود فلیس علی المضاربه زمان. و عنه عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن مال المضاربه قال الربح بینهما والوضیعت علی المال، وضیعه بر مال، خسارت بر مال. و به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن الكاهلی عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا مضاربتا فجعل له شیئا من الربح مسمى. ظاهر روایت اینه که اینجا ربح معینه، فجعل له شیئا من الربح مسمى فبتاع المضارب متاعا فوضع فی. مضارب اقدام کرده به خرید، متاعی رو خریداری کرده، فوضع فی افت کرده، خسارت کرده. قال علی المضارب من الوضیعه به قدر ما جعل له من الربح، بر عهده عامل از وضیعه به قدر ما جعل له من الربح، چون ربح مسمى دارد همان مقدار خسارت هم بر عهده او. این رو مرحوم صاحب وسائل نوشته که حمله و شیخ علا کون المضاربه شریکم پی رأس المال و یحتمل الحمل على تفرید، احتمال اینکه حمل بشه بر تفرید هم هست، ولی شیخ حمل کرده بر اینکه مضارب شریک باشه. اگر ما باشیم و ظاهر روایت اینه که مضاربه به نحو باطلی قرار داده شده، مضاربه صحیح این نیست که ربح مسمى داشته باشه، ربح معین داشته باشه، و چون مضاربه صحیح این نیست تبدیل میشه به این که مال بر میگرده به اصطلاح اجاره، یعنی طرف برا تعم اجیر کرده و مال رو به عهده او گذاشته که برو این کار رو انجام بده. هر حال ظاهر قضیه این است که مضاربه باطله. حدیث 19 و 20 چون دوتا پیوند به هم میخوره، دوتا شماره دادم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابن نجران ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان علی علیه السلام قال من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله. حدیث از در سند صحیحه، مشکلی نداره. در این حدیث از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود کسی که تاجری را، یعنی عامل تجارتی را، عامل مضاربه ای را ضامن قرار بده، فلیس له الا رأس ماله، حق او فقط سرمایه شه. یعنی مضاربه تبدیل به قرض میشه. ظاهر قضیه هم همینطوره که مضاربه باید در این جایی که باطل میشه تبدیل به قرض بشه. حالا اون روایت رو باید مجددا بهش رسید که علی المضارب من الودیعه به قدر ما جعل له من الربح معنای دیگری پیدا میکنه.
تفسیری که کردن که نشاید شریک بودن درست باشه؟
بله.
این چه جزئیه شما آورده بود که اینا احتمالاً شریک بودن؟
این تفسیر مرحوم شیخ.
آمین.
شیخ طوسی احتمال داده، یعنی حمل کرده بر اینکه مضارب شریک بوده در سرمایه. خب و همین حدیث رو صدوق نقل کرده با اسناد خودش از محمد ابن قیس، به علاوه محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن النضر عن عاصم نحوه، باز به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید مثله، الا انه قال من ضمن مضاربتن، به جای من ضمن تاجرن من ضمن مضاربتن. این حدیث کسی رو به اسناده و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن اسلم عن عاصم ابن حمید الا انه قال من ضمن تاجرن. نکاتی که از روایات قابل استفاده است، تعداد روایات 20 تا روایت شد. یکی اینه که موضوع مضاربه، بلکه در همه اونها، در اکثر روایات بلکه در همه اونها تجارته، چون یه بحثی مطرحه که آیا مضاربه میتواند در غیر تجارت به کار گرفته بشود یا نه. ظهور روشن روایات اینه که موضوع مضاربه عمل تجارتی، بنابراین اگر کسی فعالیت اقتصادی دیگری میخواد انجام بده نمیتواند تحت عنوان مضاربه انجام بده. نکته دیگر اینه که تجارت میتونه شامل داد و ستد مال در شهر محل عقد مضاربه باشه، یعنی کسی مغازه‌ای داره سرمایش با مال دیگری اداره میشه، کسی مالی رو به دیگری داده میگه تو این مغازه برو و خرید و فروش کن، خرید و فروش با این آدم انجام میگیره، اینا مضاربه است و میتونه شامل تجارت با سفر به سایر سرزمین ها هم باشه. نکته سوم اینه که در مضاربه غالبا یک طرف سرمایه میده و طرف دیگه کار میکنه. نکته چهارم اینه که اگه در مضاربه سود تحقق پیدا کنه بین دو طرف تقسیم میشه، اگر زیان به سرمایه بخوره یا سرمایه تلف بشه خسارت به سرمایه میخوره و عامل مضاربه از زیان تجارت سهمی نمیبره. البته عامل فرصت خودش رو طی این مدت از دست داده، یعنی کار و زحمتی که کشیده اون کار بلا عوض خواهد بود، اونم خسارته. در صورتی که صاحب سرمایه مضاربه برای تجارت شرطی قرار بده، مثلا در همین شهر دادستت کن یا به فلان شهر برو یا از کجا مال تجاره رو تهیه کن، در کجا عرضه کن، در کدوم بازار عرضه کن، عامل باید به شرط او عمل کنه. اگر تخلف بکنه ضامنه، گرچه نتیجه کار سود باشه. همینقدر که تخلف کرد زمان بر عهده او میاد. معناش اینه که حالا از این به بعد هر اتفاقی بیفته برای مال اون اتفاق بر عهده عامل، اگر سود کرد خب سود رو تقسیم بده. نکته ششم اینه که در صورت که عامل از شرط تخلف کنه اصل سرمایه رو ضامنه، نه سود مورد انتظار صاحب سرمایه رو. اون چیزی که در بانک های ما عمل میکنن، هم ضامن اصل میشه هم ضامن سود ابرازی که در قرارداد اظهار شده که ما این مقدار پیش بینی میکنیم سود داشته باشیم. در روایت شماره 18 سوال از موردی است که صاحب سرمایه مبلغ معینی از سود رو برای عامل تعیین میکنه و او در معامله دچار خسارت میشه. فرمود عامل، عامل مضاربه به مقدار سودی که برای او تعیین شده از خسارت هم سهم میبره. ظاهر روایت اینه که این تعیین مبلغ سود معین موضوع قرارداد رو از مضاربه خارج کرده و از جهتی شبیه قرارداد اجاره میشه، ولی از طرف دیگر با اجاره هم ناسازگاره، چون در اجاره اجیر از خسارت سهمی نمیبره. اما در این روایت گفته شده به قدر سودی که میبره از خسارت هم سهم میبره. خب گفتیم که صاحب بسائل نقل کرده که شیخ حمله بر شرکت عامل در سرمایه کرده، البته از این جهت ابهام داره چون نشانی از این که عامل در سرمایه شریک شده باشه وجود نداره. نکته هشتم اینه که در روایات متعدد زمان عامل در صورت تخلف از شرط صاحب سرمایه مطرح شده. در روایت آخر 19 و 20 فرمود که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده از کسی که تاجر را ضامن قرار بده از سود تجارت سهمی نداره، فقط رأس المال به او برمیگرده. ظاهرا معناش اینه که عامل تجارت را اگر کسی ضامن قرار بده مضاربه تبدیل به قرض میشه، از این جهت اصل سرمایه به اون برمیگرده، چون ضمان مال در قرض معنی داره نه در مضاربه، و ضمان مال در مضاربه خلاف مقتضای عقد مضاربه است. نکته نهم، اگر کسی مال خودش رو به دیگری بده تا با اون سرمایه گذاری کنه، نه در تجارت خصوصا، و درآمد حاصل از آن با نسبتی بین اونها تقسیم بشه، عنوان مضاربه صرف نمی کنه، ولی عمومات معاملات مثل اوفو بالعقود، تجارت عن تراض، المسلمون عن عند شروطهم، بر این قرارداد هم صادقه، چون شارع مقدس در معاملات تأسیس ندارد بلکه سیره عقلا را امضا میکنه و چنین معامله ای قرارداد عقلایی است. بله
وکالت باشه،
میتونه وکالت باشه، میتونه غیر وکالت باشه، یه قرارداد جدید.
ما که الان قبول دارن که مضاربش هم صحیحه،
مثل آیت الله مکاره،
شهید
صدر، شهید صدر،
اهل سنت هم.
بله بله. حالا به نظر میرسه که تحت عنوان مضاربه نمیتوان گفت، ولی حالا تحت عنوان یک عهد جدید مانعی نداره. اونا هم گفتن بسیار اون چه که موجب بطلان معاملات میشه مثل غرر و غرور و اکل مال باطل و قمار و مانند اینها در چنین معاملی وجود نداره، بنابراین آفات مسون است، معامله دیگری است و از این جهت منعی نداره. یکی از بحثایی که بله میفرمایید،
میتونیم بگیم یک نوع جعاله،
میشه گفت یک نوع جعاله است، مانعی نداره، جعاله عقدی است که جانشین سایر عقود میشه، مانعی نداره، یک نوع جعاله هستم. شاید
روایت رو پس قبول نکردن که اگر ضمانت خود اصل سرمایه بشه تبدیل به قرض میشه.
حالا میرسیم، ما برمیگردیم مسئله زمان عامل. بفرمایید.
اینجا درست متوجه شدم، اگر کسی خلاف شرط عمل کرد، مثلا که این مال اصلا از شهر بیرون نبود، آقا این مال از شهر میبره بیرون کامل و اینا و اتفاقا کار میکنه و سود میکنه میاره تو شهر، یعنی دیگه تو خود شهر نزدیکی خودم صاحب مال، یه دفعه یه اتفاق میافته این مال از بین میره، آیا این مثل این خلافه؟
این ضامن است. این ضامن است.
مثلا کاری که کرده اصلا وقتی به خلاف شرطش منظورم اینه که نداشتیم. برده بیرون.
همینقدر که برد بیرون تخلف کرد. ولو برگرده و کار خودش رو اصلاح کنه، زمان از بین نمیره. زمان به مجرد تخلف از شرط است، ولو اینکه بعدن اصلاح کنه، ولو بعدن سود کنه، ولو بعدن چند برابر سود کنه، اما اگر خسارت هم کرد خسارت به او بیرون.
نه منظورم اینه که مثلا الان اگر یه آفات سماوی مشکلی
نداره. حتما اگر آفات سماوی هم بیاد مشکل پیدا میکنه. معنای زمان همینه برادر من.
اون شهر که نبوده.
مگر نه این است که تخلف کرده و از شهر خارج کرد. تمام. به مجردی که تخلف کرد از شهر خارج شد، زمان آمد. شما نمیتونید بگید حالا که زمان آمده جبران کرده زمان برطرف بشه. برطرف نمیشه. بله.
ظهور در این داره که اون خسارت منتسب باشه به این تخلف شهر.
اصلا اینطور نیست. اصلا اینطور نیست.
ظهور روایت در این بود که این تخلف کرده و باعث خسارت شده.
نه.
اگر
اصلا قضیه زمان اینطور نیست که اون خسارت ناشی از تخلف شرط باشه. زمان است به هر وجهی که این اتفاق افتاده باشه. همین جد که خیانت در امانت کرد، بله خیانت در امانته. رعایت امانت به این است که مطابق با اون چه که طرف مقابل گفته بوده عمل کنه و از او هیچ تخلف نکنه. اگر تخلف کرد ولو هیچ کس با خبر نباشه، ولی خودش آدم متشرعیه، میدونه که تخلف کرده و در این صورت زمان بر عهده شه ولو به آفت سماوی از بین بره.
آفت
سماوی
حتی تو
خود همون شهر. بله دقیقا، حتی هم در خود اون شهر. بله بله، این حاصل همان تخلفه. این نمیدونم واقعیتی که در این قضیه شارع داره بر زمان متخلف، ظاهرا برای اینه که به هیچ وجه از اون چه که بین اونها شرط شده بوده خارج نشه. خیلی روشنه که امین رو اون کسی میدونن که دقیقا همان چه که به او گفته شده عمل کنه و از او خارج نشه. اگر غیر از او عمل کرد از امین بودن خارج شد، و همین که از امین بودن خارج شد میشه ضامن. و وقتی زمان آمد دیگه فرقی نمی کنه که حادثه و اتفاقی که رخ داده به عمل او بوده یا به غیر عمل او بوده، زمینی بوده عاملش یا سماوی بوده عاملش، تولید منفعته. بله تجارت ها، یا داد و ستد میتونه داد و ستد مسکن باشه، داد و ستد خودرو باشه، داد و ستد پارچه باشه.
ما میگم الان فارغ چیه این وسط که یکی بحثش رو میفرمایید شما عامل تجارت میتونه انجام بده ولی سرمایه گذاری نمیتونه بکنه.
سرمایه گذاری
با تجارت فرقش منظورتون چیه؟
تجارت موضوع تجارت موضوع تجارته. داد و ستد مراد از مثلا نمیتونه مرغداری ایجاد کنه، نمیتونه گاوداری ایجاد کنه، نمیتونه خونه سازی کنه و خونه هایی که میسازه بفروشه. میتونه خونه بخره بفروشه، نمیتونه خونه بسازه و بفروشه. خارج از موضوع تجارته.
چون توی روایات دارن یه عمل بالمال، نمیدونم عمل بالمال همش موضوع اینه، اینم عمل بالمال صرف میکنه در موردش.
بالاخره ببینید مخاطب این روایات اون که فهمیده تجارته، مخاطب این روایات اون چه که فهمیدن در طول تاریخ تجارته، نه غیر تجارت. تجارت اونم به چیه؟ به اینه که داد و ستد، خرید و شراء و بیع و شراء، همینو بس.
این هم عرفاً واقعا هم سرمایه مثلا کسی بده به یکی بره انبوسازی بکنه مسکنه رو بفروشه، به اینم که تجارت مسکنه کرده دیگه، نمیگن که مثلا
نه میگم بساز بفروش بزرگوار،
بساز بفروش هم
میگن
تاجر دیگه،
بساز بفروش تاجر نمیگن، نه انصافا عرف به بساز بفروش تاجر نمیگن. این یا عناوین آقا مثل این که الاسما تنزل من از سما.
بله شامل کسی مثلا فرض کنید شما توی بورس فعال مثلا خرید و فروش
خریدوشه بله میشه، بله میشه، همینطور که خرید و فروش امتعه تجارت است، خرید و فروش سهام هم تجارت است، مانعی نداره.
اصلا کاری به خاطر این نبوده که مثلا سرمایه گذاری مثلا مدت طولانی میشده برای چیز، برای مثلا پولی که داده برای به عامل، ولی تجارت مثلا یه دهون دوازده تموم میشده به سود میرسیده. اون موقع اگه سرمایه گذاری میخواستم بکنم مثلا یه سال دو سال طول میکشته و خطر میکنم سرمایه گذاری نداریم، ولی الان مثلا وقتی مثلا هم مثلا مفتاری تو پنج روزه جمعش میکنه، چه پنج روزه جمعش میکنه، خب میگم این از اون باب نبوده، یا
یعنی فقط چند چیزی مطابق. من از استاد سوال میکنم، اگر یک کسی به دیگری بگوید این مغازه در اختیار شما 10 سال خرید و فروش کن، مضاربه به حساب میاد یا نمیاد؟ آفرین، پس اینطور نیست که کوتاه مدت بودن خصوصیتی داشته باشه.
اصلا درست یه مسئله ای که اینجا وجود داره، البته میگم اونطور نظر به روایات شاید نیست، نظر به وضعیت کنونیه، این که بتونیم شناسایی بکنیم که این عامل از روی تعدی نسبت به شرط یا از روی تفرید در واقع خسارت به مال وارد شد.
نه
این رو چطور باید شناسایی کرد؟ چون میدونید یکی از چالش‌های اصلی، حالا هم تو عقود مشارکتی ما اینو داریم، هم توی این جنس اتفاقات داریم، این که چطور بشه اون رو شناسایی کرد. عامل میاد میگه نه، من تعدی من نبوده، من تفریطی نکردم.
اصلا تعدی یعنی چی؟ تعدی یعنی خروج از حد تعیین شده. همین به او گفته بود از دروازه های این شهر این مال نباید بیرون برود، این از دروازه های شهر بیرون برد و سپس برگردون. تعدا اینو بگن تعدی، کفایت میکنه یا نه؟
تو مصداقهای خیلی روشنش بله، ولی اگه چون الان تا همین حقوق بانکی همین الان ما اگه ما در واقع مال رو دست تسهیلات گیرنده بدیم، بگیم این مال دست شما، اگر در اثر قصور تو این مال خلاصه به نتیجه نرسید، این عملیات اقتصادی که انجام میدی به سود نرسید، این یه قاعده ای داره. اگر در اثر تقصیر تو این اتفاق افتاد، یه قاعده دیگه ای داره. بعد تازه اینجا اول بسم الله است که حالا اگر اون سرمایه گذاری اون تسهیلاتی که گرفته رفته مثلا بخواد دامداری بزنه، بخواد کاری بکنه، این به نتیجه نرسید، خب هیچ وقت همچین آدمی ادعا نمی‌کنه که من اینجا کوتاهی کردم. نه، میگه بازارتون بازار ایران و بعدم ما خوندم که این اقتصادی که شما درست کردید میگه تقصیر شماست، میگه من که کارمو درست انجام دادم. بعد حالا من پرسیدم از دوستانی که توی این فعالیت‌ها هستن، مثلا اگه حسابرس بذاریم میتونه آمار رو در بیاره، میتونه مشخص کنه، میگن به شدت مشکله. یعنی فاکتورسازی، حساب، اصلا حساب سودی درست کردن، تمام اینا رو راحت میتونن انجام بدن و تقریبا حالا این چیزی که به من میگفتن حداقل الان خیلی مشکله که بتونی شناسایی بکنی که واقعا این آدم تفریط کرده، کوتاهی کرده، یا اینکه نه
اون چه جناب عالی دارید میگید. یه وقت هست که بینی و بین الله مطرحه، برمیگرده به شرطی که با او شده. اگر با او شرطی نشده اونچه که شما دارید الان در این بیانتون میگید، گفتن که شما برو تجارت کن، تلاش خودتو بکن، کاری کن که سود بالا بره و سرمایه گذاری کن، یعنی به همین معنای تجارت کن، کاری کن که سود بیشتری گیر ما بیاد، و اگر تقلب نکرده باشه خب این میشه تقلب نکرده دیگه. اون چیزی که در روایات بهش اشاره شده، بعضی از به اصطلاح شرطها اشاره میکنه، میگه در همین شهر سرمایه گذاری کن، یا نه در فلان شهر سرمایه گذاری کن، یا نه این کالا رو خریداری کن، یا در اون بازار عرضه کن، به این قیمت عرضه کن، به این خریدار بده. اگر اینا رو قید کرد با همه این قیودی که گفتن، طرف باید عمل کنه. خارج از این بود میشه تعدی. بنابراین تعدی، اگر اینی که شما گفتید این معناش اینه که باز گذاشته، مورد رو باز گذاشته، گفته تو تلاش خودتو بکن، منم قید خاصی ندارم، من دنبال سود بیشترم، بسیار خوب، اینو نمیگن تعدی. تلاششو کرده، ممکنه یک جایی هم به نتیجه برسه، یک جایی هم به نتیجه نرسه. مهم اینه که خارج از اون چی که قید کرده و شرط کرده عمل نکرده باشه. و البته بحث مزارعه بحث مهمیه. بسیاری از فعالیت ها امروز در اثر همین داد و ستد و مزارعه و امثال ایناست. از این جهت ایبی نداره بس کلام داده بشه.
سوال کردن تعدی فضولی جایزه؟
تعدی فضولی موجب زمانه. معنی تعدی فضولی چیه؟ یعنی تعدی است دیگه، موجب زمانه. بفرمایید. روشن کن.
سوال قبل رو در قالب مثال گفتم خدمتتون. بانک من 10 میلیون تومان مزارعه میده، میگه باش کالا بخرم، دوازده منزل بخرم، ولی من میام این رو میرم بیدم رهن خونه و بعد در
مزاربه بفته
بله کالا بخرم و سودی کردیم کالا شما نصیبتون میشه در حال به قسط ماهانه بعدم برگردیم.
این که مزاربه نیست بزار جواب، این مرابحه هست
در حال عقد مزاربه ما بستنی هم چیزی رو
حتما اون خطا کرده. مزاربه اینه که شما با اون مال خرید و فروش کنید به دیگری و نه به خودتون.
فاکتور بیارید.
خب؟
حالا تو این فاکتور رو شما میارید، در ازای این مزاربه شکل میگیره.
اون که متاسفانه جریان فاکتورهای سوریه اینه که شما میگید. ولی اگر مالی رو بده به طرف بگه بایش یخچال بخر، باید یخچال بخرید. و ولی اینی که شما میگید موضوع مرابحه هست، در
بعد
مرابحه مانعی نداره که یخچال بخر برای بانک به خودت بفروش به مدت 2 سال مثلا با سود فلان، مانعی نداره. ولی اگر کار دیگری کرد، تخلف کرد، در اینجا اون چه که قصد شده بود واقع نشده، ما قصد علم یقعه و ما واقع علم یفسده، و تصرف در مال غیر است و موجب زمان هم هست. ولی اگر به اصطلاح کاری رو انجام داده که منفعتی داره، اون منفعت جزء حقوق اون کسی است که این مال رو برای او تأمین کرده. اینجا غیر از مسئله تجارت است، غیر از مسئله مضاربه است. تصرف در مال غیر عدوانن هست و هر چه منفعت کنه ما رو بونه. اصلاش فرق کرد دیگه.
این عرض از کنون روایت فهمیده میشه؟
آقای محضر این تر دوباره سآلتون رو مطرح بفرمید.
توشن نیست، توشن نیست.
بخشید استاد، سلام علیکم.
سلام علیکم.
این جایز بودن عرض مزارعه از کنون از کنون قسمت تری روایت فهمیده میشه؟
چی؟
که جایز بودن هم جایز بودن هم. ببینید مضاربه از عقود اذنی است و عقود اذنی عموماً جایز است. عقد شرکت عقد اذنی است، عقد وکالت عقد اذنی است، عقد مضارب هم عقد اذن نیست. مالک اذن میدهد به عامل که تصرف کند در مال او بالبیع و شراء، چون از عقود اذن نیست شده عقد جایز. همه عقود اذنی جایزن و عقود لازم عقودی هستند که عهدی هستند، تعهدی هستند. این تعهدی در مقابل اون و اون تعهدی در مقابل این، مبادله ای صورت میگیرد. از این جهت که عقد جا عقد مضاربه عقد اذنی هست، عقد جایزه.
این دو تا مسئله اینجا مسئله، یکی این که قبل از شروع در عمل یا بعد از شروع در عمل.
بله.
بعد از شروع در عمل القاعده نباید عقد جایزی باشه، اون بالاخره شروع کرده به عمل.
یعنی چه قبل از شروع عمل عقد جایز است؟
یه قرارداد می‌بندن، پول داده، اون هنوز نرفته چیزی بخره که بفروشه. یه بار رفته خریده و بالاخره زحمت شد که این مقدار از کار رو انجام داده.
خب معنای عقد جایز این نیست که اگر خواست فسخ کند کاری انجام نشده باشه. نه، ممکنه کاری انجام شده باشه و فسخ کنه. معنای عقد جایز حق فسخ برای طرفین معامله است. طرفین معامله در عقد جایز حق فسخ دارن. این حق فسخ قبل از شروع عمل که اصلا عقد شروع نشده، بعد از شروع به عمل حق فسخ معنا پیدا میکنه. هر لحظه که فسخ کرد، اگر هر جای معامله باشه میتونه متوقف بشه، مگر اینکه ضرری پدید بیاد که اون ضرر غیر قابل جبران باشه. مثلا به یک کسی گفتن، حالا نسبت به جواله بگیم، گفته که کسی دندان منو اصلاح کرد، قلب منو جراحی کرد، دقت میکنید، فلهو کذا. خب این وسط کار میگه آقا فسخ تو میشه؟ نه نمیشه که این عقدی رو فسخ کرد. اگر جعاله رو عقد هم بگیریم نمیشه فسخش کرد، اگر ایقاع هم بگیریم نمیشه فسخش کرد، چون منجر به ضرر میشه، ضرر عظیم. دقت فرمودید؟ پس باید تمام کنه کار. حالا اونی که جناب عالی فرمایید عقد جایز هر لحظه امکان فسخ از طرفین معامله دارد، منتها نباید موجب ضرر بشود. اگه موجب ضرر میشود باید به جایی برسد که از ضرر خارج بشود یا ضرر را جبران بکند.
شاید یک بعد عقود داریم که از یک طرف لازمه و از یک طرف
رهن. اینطوره دیگه، رهن، عقد رهن از طریق از طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جایزه. مرتهن اون کسی که رهن را میپذیرد، میتواند برگردونه بگه آم نه رهن نمیخوام، جایزه. جعاله
هم ظاهرن همینطور باشه، جعاله هم
جعاله نه خیر،
جعاله لازمه از طرف عامل
نه اونم جایزه. مغز
در مثلا دابتی فلاهو نصف هم مثلا.
خیلی خوب،
اون کسی که این جمله رو گفت که میشونیم جعاله نمیتونه فهم میکنه.
چرا نمیتونه فهم میکنه؟ هر لحظه میتواند فسخ بکنه.
بعد از شروع به عمل
ببینید
تلا کرده مثلا، خب هنوز تحویل
عرض کردم، الا این که منجر به ضرری نشود، در اون صورت وظیفه داره یا کار رو اجازه بده تمام کند یا ضرر رو باعث بگیرد.
یعنی پیدا کرده،
اگر پیدا کرده که کار تمامه، تحویل نداده،
تحویل نداده میگه
بله، اونجا فسخ میکنه، اشکال نداره، ولی واجب است که تحویل بدهد تا به اصطلاح جول را ببرد.
این زحمتی که کشیده این بالاخره چقدر
اجرت عرف تعیین میکنه دیگه، عرف تعیین میکنه، در اینجا اجرت المثل مبنا قرار میگیره. خیلی خوب، میخواستم وارد یک بحثی بشم ولی با توجه به این که وقت کفایت نمیکنه دیگه متوقف میشم. این ملاحظه‌ام بکنید، مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، اشکال نداره. بحث جمع بین قرض و مضاربه است. بله؟ بله بله بله. جمع بین قرض و مضاربه. که حالا
خواهیم گفت و در موردش هم روایاتی وجود داره که چه اتفاقی میفته و میشه یک راهکاری برای نوعی جلوگیری از بی‌اعتمادی به عامل باشه برای جلسه آینده.
من یه
سوالی دارم. سوالتون رو بفرمایید.
آقای صفار سوالتون رو مطرح کردن.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت
الله. خسته نباشید.
سلامت باشید آقا.
با باشه دوستا ما به کالا میگیم.
بعد خود فاصله بدید.
بعد ما کالا گرفتیم.
صداتون اکو میشه آقا.
صداتون
اکو
میشه.
آقا این بگین
حالا
بگین. بلند
بلند. یه بار دیگه بفرمایید صداتون.
در مورد
وام کالا. بله. با فاصله جدا جدا شمرده شمرده بگید شاید بفهمید.
بعد این وام رو با پولش خالا گرفتم مثلا یه سال میرم یک بار روش سود میکنم بعد این یه سال رو میشه با پولش مثلا پولش بیزارم میجنه خونه یا باش خونه میکنم ماشین میکنم این کارش هم شما اون چرا که خریداری کردید با پولی که بانک بهتون داده اون معامله اول مقصود بوده از اونجا به بعد با پولتون هر کاری میتونید انجام بدید.
بله هر کاری میتونید.
استاد یه سوال هم داشتن
بفرمایید
که معافات جزء عقود یعنی اثری داره در این چه عقد لازم جایز بشه یا لازم بشه؟
معافات بنا به نظر فقهای متأخر گفت المتأخر المتأخرین مثل عقد لازم از نظر عمل کرد، یعنی مثل عقدی است که عقد لازمه، مثل بیعی است که با انشاء خاص انجام میگیره، عربیت و مازبیت و اینها درش رعایت بشه. هیچ فرقی بین معاتات از نظر اثر با عقد بیع انشائی وجود نداره.
خود یه سوال هم کردن اینی که سوال کرده بودن آیا کسی میتونه که مثلا فضولتن تعرفی بکنه، یعنی تو این روایتی که پیغمبر داده بود تا بوستن بخره این برد و دوتش کرده یه من تعرفی
او عقد فضولی انجام داد.
آره.
او عقد فضولی خرید فضولی انجام داد، اشکالی نداره. پیغمبر صلی الله علیه و آله با جمله خودشون امضا کردن.
منظورش اینه که عقد فضولتن یک کاری رو انجام بدن جایز هست یا نیست؟
اصل بر اینه که عقد فضول به صورت اقدام فضولی جایز نیست. اصل بر اینه که اقدام فضولی نسبت به مال مردم تصرف در مال غیر به غیر اذن جایز نیست، ولی اگر این کار رو کرد و تجویز شد اون من برطرف میشه، اون ممنوعیت برطرف میشه.
یه سوال آخر هم این هست که میگن که در بازار سرمایه در پلتفرم سرمایه گذاری حلال
جای پلتفرم سکو به کار بگیرن
سود و اصل سرمایه گذاری با ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین میشه و ظاهرا هم میگن که قراردادی که بینشون هست قرارداد فروش اساسیه.
یه بار دیگه بگید.
ظاهرا یه شرکتیه توی این در واقع بازار سرمایه که پول رو میگیره، سرمایه رو، هم اصل سرمایه رو تضمین میکنه که برمیگرده، هم میزان سودی که داره میخواد بده تعهد میکنه، تعهد کتبی که مثلا 20% سود رو قطعا ما به شما خواهیم داد و قرارداد بینشون هم میگه که فروش اقساطیه.
البته فروش اقساطی مبلغش مشخصه، قیمت مشخصه، تعهد اصل و تعهد سود بلا مانه. زمان نسبت به اصل و سود در یک چنین عقدی بلا مانه.
احتمالاً اینا پول رو میدن که این یه خرید و فروشی بکنه با پولش که اونم میگه من بر اساس فروش اقساطی معاملات انجام خواهم، طبیعتاً سودش
مانعی نداره، سود قطعیه.
زمانش اشکال نداره.